فصل دوم، این پدیده چگونه رخ می دهد؟ چگونه یاد می گیریم که از بدن خود متنفر شویم؟ اکنون که می دانید وسواس منفی نسبت بدن چیست، شاید بهتر باشد بدانید این مشکل از کجا سرچشمه می گیرد. مشخص کردن عوامل ایجاد کننده وسواس منفی نسبت به بدن یاریتان خواهد کرد زمینه را برای غلبه بر آن فراهم کنید. علت وسواس منفی نسبت به بدن چیست؟ آیا رسانه‌ها با ایدئال نشان دادن لاغری زمین ساز این نگرش بیمارگونه اند؟ آیا اطلاعات مغز شما اشتباه دسته‌بندی شده است؟ آیا دلیل این رویداد رایانه‌ها و رستوران‌های زنجیره‌ای غذاهای آماده فست فود است که سبب می‌شود بیشتر بخورید و تحرک کمی داشته باشید؟ آیا تقصیر معلمان و والدینتان است؟ آیا خود شما عامل آن هستید؟ چه کسی یا چه چیزی را می توانیم برای پیش آمد این وضعیت سرزنش کنیم؟ عوامل تاثیرگذار فرعی. متاسفانه پاسخی ساده و آسان برای این پرسش وجود ندارد. بله، همه این عوامل که به آن اشاره شد می تواند باعث بروز وسواس منفی نسبت بدن شود. با وجود اینکه هیچ یک از آنها علت اصلی نیست، در این مشکل اثرگذار است. اینک اجازه دهید بر هر یک از آنها نگاهی بیاندازیم. رسانه‌های گروهی. اغلب رسانه‌ها ویژگی‌های محدودی از زیبایی را رواج می‌دهند. آیا با تماشای برنامه‌هایی که ایدئال‌هایی اشتباه را برجسته می‌کنند و خرید مجلات متنوع هفتگی که پر از عکس‌های افراد معروف لاغرندام است، جامعه نیز با تأیید این عملکرد رسانه‌ها این خطا را ترویج نمی‌دهد؟ چه کسی را باید مقصر دانست؟ رسانه‌های گروهی، خوانندگان یا شنوندگان یا افرادی که اخبار رسانه‌های گروهی را باور می‌کنند؟ مغز شما. آیا چیزی درون مغزتان به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که باعث می‌شود از بدنتان متنفر شوید؟ شاید باور نکردنی باشد، اما این نظریه تا حدی معتبر است. کارشناسان از مغز تصویر برداری کردند. اطلاعاتی شگفت‌انگیز را درباره چگونگی عملکرد مغز آشکار کردند و تا حدودی پی بردند چرا برخی مردم از کم اشتهایی یا خوردن اجباری رنج می‌برند، در حالی که بقیه افراد چنین مشکلاتی ندارند. درباره این موضوع در فصول بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر بتوانید چگونگی عملکرد مغز خود را تغییر دهید، می توانید بخش‌های آسیب دیده را بهبود ببخشید و حتی بخش‌هایی از مغزتان را که بیش از اندازه یا کمتر کار کرده است نیز درمان کنید. باورها و تجارب ما درباره جهان، باورها و تجربه‌مان را درباره خودمان منعکس می‌کند. فست فود، رایانه‌ها. گرایش به فست فود و روش زندگی بدون تحرک به ارتقای سطح سلامت آمریکایی‌ها کمکی نکرده است. هرچند ممکن است انسان‌های سالم، قوی و سرزنده‌ای را بشناسید که ساعت‌های بسیاری را در مقابل رایانه یا در حال پرواز در هواپیماها می‌گذرانند. چنین افرادی برای حفظ تعادل در زندگیشان آن را مدیریت می‌کنند. والدین شما. این ساده ترین بخش است. از این رو باید گفت والدینتان عمدی یا سهوی ممکن است به شما برخی باورها، افکار و رفتارهای منفی را منتقل کرده باشند که باعث ایجاد صدماتی بزرگ شده است. با وجود این آنها هم باورها، افکار و رفتارهایی را منتقل کردند که درست می‌پنداشتند. در آخر باید گفت این شرایط به سادگی نمایانگر مسیر اصلی تفکر و روش زندگی ماست. پس علت اصلی چیست؟ علت اصلی وسواس منفی نسبت به بدن عدم تشخیص این مسئله است که هم اکنون هر یک از ما ذاتاً زیبا و با ارزش هستیم و تمامی علل دیگر از این خطای ذاتی و اساسی نشأت می‌گیرد. اگر همه ما با این حقیقت زندگی کنیم، دنیایی را می آفرینیم و رسانه‌ای را خلق می کنیم که این حقیقت را منعکس کند و جامعه ای را می سازیم که این فهم را ترویج داده و به حرکت به سمت آن تشویق کند. متاسفانه اغلب مردم در وهم و پندار زندگی می کنند. و باور دارند باید چیزی را تغییر دهند یا برای زیبا، خواستنی، کافی و با ارزش بودن نیاز دارند چیزی را حفظ کنند. و می‌بینیم این همون مشکل اساسی است که در فرهنگ ما رخنه کرده است. واقعیت شما نحوی نگرشتان است که باورها، گرایش‌ها و رفتارهایتان را شامل می‌شود. تا زمانی که اغلب مردم استاندارد خاصی از زیبایی را می‌پذیرند که بر اساس ایدئالی محدود و ناقص است، احتمالاً واقعیتی را آفریدند که بنابر آن باید برای دستیابی به موفقیت و شادی برآورده گردد. اجازه دهید به آنچه نگرش شما به زیبایی را می‌سازد نگاهی دقیق‌تر بیندازیم. تاریخچه زیبایی. ما در زندگی آرمانی برای خود ساخته ایم که برگرفته از آمریکای قرن 21 است و جامعه می کوشد خود را با آن تطبیق دهد. تشخیص این مسئله که زیبایی یا جذابیت پدیده‌ای برآمده از اجتماع است و دائما تغییر می کند بسیار اهمیت دارد. به همان ترتیب که جوامع رشد و تغییر می کنند، نگرش ذهنی ما نیز نسبت به مفهوم واژه ایدئال تغییر می کند. آنچه زیبایی تلقی می شود به واسطه تغییر افکار و ایده ها خلق می شود، شکل می گیرد و تغییر می کند. پیش از آغاز قرن 20 اندامی جذاب و زیبا بود که انحناهایی بسیار داشت و با استانداردهای امروز هیچ وجه تناسبی نداشت. به تصاویری که در موزه ها می بینید توجه کنید. چیزی که پیشتر زیبا و دوست داشتنی در نظر گرفته می شد اکنون اضافه وزن فرض می شود. شما بیشک زنان بسیاری را در نقاشی های قرون 14 تا 19 می‌بینید که همگی چاق بودند. در دنیای مدرن امروزی عضلات سفت، ماهیچه و استخوان بندی مشخصی را زیبا در نظر می‌گیریم. دلایل بسیاری برای این تصور در حال تغییر از زیبایی وجود دارد. به لحاظ تاریخی چاق بودن نماد ثروت بود. تنها دولتمندان می توانستند از وعده های غذایی لذیذ بهره مند شوند و بدن سنگین وزن نماد موفقیت مالی و اقتصادی بود. در دنیای امروزی مواد غذایی فراوان است و اندام ایدئال اندامی لاغر است. پژوهش جودیس ال اندرسون در دانشگاه سیمون فراستر در سال 1992 نشان داد مردمی که نسبت به مقدار غذای مصرفی خود نگرانی ندارند، اندام لاغرتری دارند. پژوهش دیگری از نیگل باربر در کالج بیرمنگام جنوبی در سال 1998 ادعا داشت که شیوه امرار معاش زنان در اندامی که جامعه از او می‌خواهد نقش اساسی دارد. در فرهنگ‌هایی که زنان عمدتاً خانه‌دار هستند، اندام‌های چاق‌تر را ترجیح می‌دهند. و به نظر می رسد در فرهنگ هایی که زنان درگیر اقتصاد و سیاست هستند، اندام های لاغرتر مطلوب تر است. بدن ماهیچه‌ای این حقیقت را در جوامع فاش می کند که شخص باید کاری سخت را انجام داده باشد یا در سطوح پایین اجتماعی باشد. ثروتمندان می توانستند از چنین کارهایی بپرهیزند و اغلب بدنی ورزیده نداشتند. اما امروزه کارهایی را که پیشتر با دست انجام می شد ماشین ها انجام می دهند و دیگر افراد با صرف وقت آزاد خود برای ورزش اندامی متناسب به دست می آورند و اندام ماهیچه‌ای بیشتر مورد پسند افراد واقع می شود. نکته اصلی این بحث تشخیص این موضوع است که مفاهیم متفاوتی در زمانهای مختلف زیبایی در نظر گرفته می شود که قراردادی است. به دلایل مختلف جامعه به سادگی تصمیم می‌گیرد که ظاهری مشخص زیبا باشد. در اینجا باید پرسید آیا شما می‌خواهید هدف وسواس‌های متغیر فرهنگی باشید؟ آیا می‌خواهید بپذیرید که برخی افراد جذابند در حالی که دیگران اینگونه نیستند؟ یا می‌خواهید بدانید وجودی زیبا دارید و مهم نیست در چه زمانی یا در چه کشوری زندگی می‌کنید؟ تأثیر رسانه‌ها. همان گونه که بحث کردیم، رسانه بیشک وسواس منفی نسبت به بدن را تشدید می کند. ما روزانه با تصاویری از زنان لاغر و مردان ماهیچه‌ای بمباران می شویم. طراحان مد ادعا دارند لباسها روی مدل‌های لاغر زیباتر دیده می شود. بنابراین اغلب مدل‌ها بلند و لاغرند و اغلب لباسها برای افرادی با چنان اندامی طراحی می شود. در نتیجه شما آن مدل ها را تماشا کرده و فکر می کنید باید شبیه آنها به نظر برسید. احتمالاً این را هم شنیده اید که زنان آمریکایی به طور متوسط اغلب سایز 14 می پوشند که با سایز 2 یا 4 که مختص مدل هاست بسیار فاصله دارد. تبلیغات منجر می شود باور کنید که اگر شما خاص به نظر برسید می توانید شریکی ایدئال برای همسر خود باشید و خانه بزرگتر، لباس های جذابتر و زندگی هیجان انگیزتری داشته باشید و در اصل سرانجام می توانید موفق و شاد باشید. برای اینکه خودمان و دیگران را با نگرشی مثبت ببینیم، باید افکار منفی و الگوی توهمی را که در جامعه وجود دارد تشخیص دهیم و از آنها رها شویم. شما می توانید تصمیم بگیرید به کدام دسته از افکارتان اجازه دهید وارد ذهن شما شود و می توانید چیزی را که درست می پندارید انتخاب کنید. این تنها زمانی است که توهم نهایی را هم دور بریزید. توهمی که میگوید شما برای دوست داشتنی، زیبا و با ارزش بودن باید تغییر کنید و در نتیجه می توانید خودتان، رسانه‌ها و در نهایت دنیای پیرامونتان را تغییر دهید. زمانی که این حقیقت را تایید می کنید که زیبایی در همه شکل‌ها، اندازه‌ها و سنین و ملیت‌ها وجود دارد، می توانید حقیقت آن را تجربه کنید. اگر تعداد کافی از افراد به این شکل زندگی کنند، این نوع نگرش در رسانه و تبلیغات و بخش‌های دیگر جامعه هم بازتاب خواهد یافت. واکنش‌های مغز. اگر می‌توانیم بر چیزهایی که می‌بینیم و باور داریم اثرگذار باشیم، بنابراین ارتباط بین وسواس منفی نسبت به بدن و مغزتان چیست؟ آیا این مغزتان است که به اشتباه برنامه‌ریزی شده است؟ مطالعات دکتر دانیل آمن بر تصویرسازی ذهن موضوع را شفاف سازی کرده است. اسکن‌های او از مغز نشان می‌دهد در هر لحظه خاص کدام نواحی مغز فعالند. او حدود 50,000 اسکن مغزی در دست دارد. بنابراین برای مشخص کردن تمایلات می‌تواند اسکن‌های خاص را با بقیه آنها مقایسه کند. او کشف کرد تصاویر مغز افرادی که به اختلال تغذیه دچار بودند مانند اجبار در غذا خوردن نشان می‌دهد بخش‌های خاصی از مغز بیش از اندازه فعالند و مغز آنها را وامی دارد تا به شیوهی خاص نسبت به غذا واکنش نشان دهد. دکتر آمن می‌گوید شما به الگوهای ذهنی که در کودکی با آن متولد شده اید یا الگوهایی که طبق شیوه زندگی شما شکل گرفته است وابسته نیستید، بلکه واقعاً می‌توانید ذهن خود را تغییر دهید، چنانکه در گام 2 خواهیم آموخت با مشخص کردن و جدا شدن از افکار منفی می‌توانید قدرت افکار خود را برای برنامه‌ریزی دوباره مغزتان به کار گیرید. اگر با نگرشی زندگی می کنید که می گوید برای زیبا، دوست داشتنی و با ارزش بودن باید تغییر کنید، در اصل ناخودآگاهانه زندگی خود را برای عدم امنیت، عصبانیت و تنش برنامه ریزی می کنید. اگر تغییر نکنید یا نتوانید تغییر کنید چه می شود؟ اگر به اندازه کافی خوب نباشید چطور؟ این افکار مخرب در متعادل ترین آدم ها نیز می تواند عامل عصبانیت و بی‌نظمی غذایی شود. از سوی دیگر با داشتن نقشی فعال در هدایت افکارتان می توانید نحوه برانگیخته شدن یاخته های عصبیتان را تغییر دهید و با گذر زمان ساختار ذهن خود را تغییر داده و بهبود بخشید. تصور کنید اگر این تصویر را که شما عالی هستید حفظ کنید، دیگر نیازی نیست که تغییر کنید و دیگر در زندگی شما جایی برای نگرانی یا بدبختی نیست. این فکر مثبت، باور و آگاهی از واقعیت کمکتان خواهد کرد ذهنی سالم خلق کنید. غلبه بر تأثیر رسانه‌ها. ممکن است فکر کنید در حال کوچک جلوه دادن اثر رسانه‌های گروهی هستم و شاید بگویید چگونه می‌توانم تحت تأثیر رسانه‌هایی که همه جا حضور دارد قرار نگیرم. وارد سوپرمارکت می‌شوم و ده‌ها مجله با مدل‌های رنگارنگ می‌بینم و از اینکه فلان ستاره چقدر وزن کم کرده است هزاران خبر می‌خوانم. تلویزیون خود را روشن می‌کنم و تبلیغات پی در پی آخرین رژیم‌های غذایی را پیشنهاد می‌دهد تا شلوار جین مورد علاقه‌ام متناسب با اندامم شود. دوستانم را می‌بینم که درباره افرادی صحبت می‌کنند که وزن کم کرده‌اند و عالی به نظر می‌رسند. در چنین دنیایی چگونه این اثرات را نادیده بگیرم؟ در اینجا تمرینی وجود دارد که به شما کمک می‌کند در مقابل این تأثیرات چگونه واکنش نشان دهید. زمانی که در این زمینه قوی شدید، می‌توانید در برابر این تبلیغات خود را نگه دارید و به جای آن که رسانه‌های گروهی رویتان تأثیر منفی بگذارد، بر عملکرد رسانه‌های گروهی تأثیر بگذارید. گام 1. از واکنش خود آگاه باشید. هرگاه خود را در حالتی دیدید که تبلیغات را تماشا می کنید، فوری از واکنش خود آگاه شوید. برای مثال فرض کنید در سوپرمارکت در حال تماشای جلد مجلاتی هستید که آخرین ستاره های سینمایی را نشان می دهد و می بینید کدام یک وزن کم کرده یا چاق‌تر شدند. اگر افزایش وزن داشته باشد، زشت‌تر به نظر می رسد و اگر وزن کم کرده است، پیروز میدان نماینده می شود. توجه داشته باشید که چگونه نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهید. آیا اولین انگیزش شما موافقت با مجله است و فکر می کنید حالا که او لاغرتر شده بهتر به نظر می رسد؟ یا چطور خودش را به این شکل درآورده است؟ یا کاش من هم اندام او را داشتم؟ یا دارم فکر می کنم همسر او در مورد اندام او چه فکر می کند؟ پس گام اول، آگاهی از واکنش شما نسبت به اثر رسانه و البته در این مثال به جلد مجله است. گام 2. واکنش خود را به چالش بکشید. گام بعدی بررسی واکنشتان است. چرا شما باور دارید که فرد لاغرتر جذابتر است؟ این باور از کجا ناشی می شود؟ چرا می پذیرید که رسانه های گروهی تمام چیزها را راجع به این که چه چیزی فرد را زیبا، دوست داشتنی، موفق یا با ارزش می کند می داند؟ آیا دلیلی وجود دارد که باعث شده باور کنیم رسانه های گروهی باید هر چیزی را که در موردش صحبت می شود بدانند؟ اگر واکنشی متفاوت داشتید چه می شد؟ آیا می توانید به سادگی باور کنید رسانه تصوری از زیبایی را و نه ذات زیبایی را ارائه می دهد؟ هر چیزی را بنا به ظاهرش قضاوت نکنید و نپذیرید. توجه کنید که چگونه تحت تأثیر قرار می گیرید و سپس واکنش همیشگی خود را مورد سنجش قرار دهید. گام 3. تفکر درباره دلایل مخالف. گام سوم برای رهایی از تأثیر پذیری رسانه ها تفکر پیرامون دلایلی است که مغایر با گفته هاست. برای مثال پیشتر توضیح دادم که چگونه ملاک های زیبایی طی قرن ها تغییر کرده است. بنابراین این دلیلی است که نشان می دهد ذاتاً زیباتر بودن ربطی به لاغری ندارد. می توانید به زنانی فکر کنید که مطابق ایدئال های زیبایی غربی نیستند، اما با این حال جذاب هستند. کسانی را در نظر آورید که برای ما زیبا هستند، اما زیباییشان ربطی به اندامشان ندارد. آیا می توانید در مورد زنانی فکر کنید که از لحاظ اقتصادی موفقند اما اندامهای باریک ندارند، یا زنانی که روابط صمیمی عالی و عاشقانه موفق دارند؟ یقین دارم می توانید. می‌بینید که رابطه‌ای مستقیم بین سایز اندام شما و رسیدن به آرزوهایتان وجود ندارد. این تنها تفکراتی است که شما به آن عادت کرده اید و آنها را پذیرفته اید. اما حقیقتی ذاتی درباره‌اش وجود ندارد و می‌توانید همینک بپذیرید که این نوع نگرش غلط است. گام 4. وارونه سخن بگویید. درست است. اکنون زمان گفتگوی وارونه درباره رسانه و باورهایی است که بدون آگاهیتان برایتان تزریق می کنند. شما از واکنش خود آگاه شده اید. آن را به چالش کشیده اید و دلایلی برای بی‌ارزش کردن فرضهای غلط خود یافته اید. اکنون می توانید به رسانه ها نگاه کنید و بگویید یک ثانیه صبر کن. می توانم چیزی را که هستی ببینم. تو تصوری محدود از زیبایی را برنامه ریزی می کنی و تصویری را ترویج می دهی که حقیقت راستین ندارد. من فکر می کردم آنچه ترویج می دهی درست است و اکنون می بینم این نگرش اشتباه است. در واقع نیازی نیست تصور تو را از زیبایی بپذیرم و نیاز ندارم راهی را که تو برای موفقیت نشان می دهی دنبال کنم. پس هم اکنون انتخاب می کنم خودم زیبایی را تعریف کنم. قصد دارم استانداردهایی برای آنچه جذاب است تنظیم کنم و این تصویری خواهد بود که شامل زیبایی حقیقی بشریت است. بدین ترتیب می توانید رسانه ها را مورد خطاب قرار دهید. سپس می بینید که با تعیین استانداردهای جدید، به جای اینکه داستان ها و تصاویری که روزانه وارد زندگیتان می شود، مهارتان کند که شما خالق و اثرگذار شوید. بنابراین ذهن شما می تواند بر رفتارتان اثر بگذارد و علت اصلی ایجاد ارتباط آزاردهنده با غذا و بدنتان شود. هرچند اگر شما افکار خود را از احساس عدم کفایت به زیبایی و ارزشمندی ذاتی تغییر دهید، شروع به بهبود ذهنتان خواهید کرد. تأثیر فست فود. شاید وسواس منفی نسبت به بدن نتیجه زندگی در ملتی است که درصد بزرگی از جمعیتش چاق است. اخبار پر از داستانهایی درباره شیوع چاقی است که بر اساس آن کودکان اضافه وزن دارند و بیماری‌های دیابت بیش از هر زمان دیگری است. روش زندگی نیمی از آمریکایی‌ها بدون تحرک است و مردم بیش از هر موقع دیگری زمان خود را در مقابل رایانه و تلویزیون می‌گذرانند. اضافه وزن عواقب جدی بر سلامت دارد و کاهش وزن ناسالم هم عواقب خطرناک زیادی در پی دارد. اما شما می توانید برای خنثی‌سازی این نیرو مهار انتخاب‌ها و رفتار خود را به دست بگیرید. زمانی که این فرض منطقی را بپذیرید که ذاتاً زیبا، دوست داشتنی و ارزشمند هستید، می توانید زندگی و رژیمی را برگزینید که این موضوع را تصدیق کند. رژیم غذایی و روش زندگی که شما بر اساس عشق و پذیرش می سازید نسبت به انتخاب‌هایی که برخواسته از شرمساری و عدم کفایت است، احتمال موفقیت بیشتری در پی دارد. صلح با خود و عشق به خود باعث ایجاد اشتیاق برای انتخاب‌هایی می شود که شما را در راستای دستیابی به تندرستی پیش می راند. این مسئله کاملا خطای والدین شما نیست. بیشک دوران کودکی تأثیر بسیار مهم بر نگرش امروز شما گذاشته است. آیا والدینتان عشق بی قید و شرط به شما دادند؟ آیا تشویقتان کرده اند؟ آیا از شما تعریف کرده اند؟ در دوران کودکی، همان گونه که به آب و غذا برای ادامه حیات نیازمندیم، به عشق والدین هم نیازمندیم. ما عاجزانه نیاز داریم آنها کامل بودن ما را تایید کنند و جذابیت و درخشش ما را ببینند. به کودکانی در زمین بازی فکر کنید که فریاد می‌زنند منو نگاه کن، منو نگاه کن، یا با افتخار طرح نقاشی با انگشتانشان را نشان می‌دهند. زمانی که والدین آنها را تایید می‌کنند، کودکان یاد می‌گیرند خود را همین گونه مثبت ببینند. کودکان با دانستن این موضوع بزرگ می‌شوند که قابلیت هر کاری را دارند و ذاتاً کامل و جذاب و زیبا هستند. متاسفانه برخی افراد که با وسواس منفی نسبت به بدن خود درگیرند، این عشق بی قید و شرط را در دوران کودکی دریافت نکردند. اغلب ما رفتار عشق مشروط و پذیرش با قید و شرط را آموخته ایم. ما یاد گرفته ایم که نیاز است شخصیتی خاص داشته باشیم یا به گونه مشخص رفتار کنیم تا عشق و توجهی که آرزویش را داریم به دست آوریم. ما یاد گرفتیم چگونه خود را برای دریافت تایید والدین تغییر داده و خیشتن را بی‌ارزش نشان دهیم. سپس خیلی زود آموختیم دریافت عشق به معنای تغییر چیزی در خودمان است تا خودمان را تحت شرایطی خاص دوست بداریم. ما تنها زمانی خود را قبول داریم که به روشی خاص عمل می‌کنیم. بنابراین تماس خود را با عشق بی قید و شرطی که همواره در دسترس است از دست می‌دهیم. هرچند رفتار والدینتان بر زندگی کنونی شما اثر گذاشته است، نمی توانیم آنها را مقصر بدانیم. آنها نمی توانستند زیبایی و کمال شما را تایید کنند، زیرا احتمالاً خود نیز آن را تجربه نکرده بودند. آنها نیز نتوانسته بودند زیبایی ذاتی خود را ببینند. در نتیجه به سادگی آگاهی و تجربه خود را از واقعیت به شما انتقال دادند. شما تنها زمانی می توانید دیگران را بی قید و شرط پذیرید که خود را بی قید و شرط پذیرفته باشید و تنها زمانی می توانید دیگران را کامل، زیبا و عالی ببینید که خود را این گونه بپذیرید. والدین شما قادر به انجام چنین کاری نبودند. خوشبختانه زمانی که بیاموزید خود را بی قید و شرط دوست بدارید، خواهید توانست همان عشق را به تمام اطرافیانتان منتقل کنید. با این کار زیبایی حقیقی و همچنین کمال درونی خود را نیز تقویت کرده اید. انتخاب با خودتان است. انواعی گوناگون از عوامل اثرگذار وجود دارد که وسواس منفی نسبت به بدن عامل آن است و باعث می شود فکر کنید ارزش شما به ظاهرتان و عواملی بستگی دارد که دیگران در مورد شما فکر می کنند. اما خبر خوب این است که وقتی علت را بدانید می توانید راه حل را بیابید. راه حل از تصمیم گیری برای تغییر الگوی فکریتان شروع می شود و واقعیتی دیگر را می آفریند. خواهید فهمید که شما همواره زیبا، دوست داشتنی و ارزشمند بوده اید، هستید و خواهید بود. زمانی که بتوانید این احساس را تجربه کنید، می توانید هر تغییری را که بخواهید ایجاد کنید و به محض آن که شروع به شناخت حقیقی خود کردید، واکنش شما به رسانه ها تغییر کرده و افکار ذهنیتان بهبود می یابد. در نتیجه می توانید از افکار، باورها و رفتار محدود کننده ای که شما را در تنگنا قرار می دهد رها شوید. زمانی که اشتباه اصلی مشخص شد، می توانید زندگی سرشار از آرامش، لذت و فراوانی را خلق کنید. ما تنها زمانی می توانیم زیبا، دوست داشتنی و ارزشمند باشیم که خودمان را این گونه ببینیم و با خود این گونه رفتار کنیم. نکاتی که باید به خاطر بسپارید. علل بسیاری برای وسواس منفی نسبت به بدن وجود دارد، اما در همه آنها اشتباهی ریشه‌ای به چشم می‌خورد. این اشتباه در اصل عدم تشخیص این موضوع است که همکنون هر کدام از ما ذاتاً زیبا و با ارزش هستیم. تجربه و باورهای ما درباره جهان در واقع تجربه و باورهایمان را در مورد خودمان بازتاب می‌دهد. ما فقط می توانیم با دیگران به گونه ای رفتار کنیم که احساس کنند زیبا، دوست داشتنی و جذابند. در این صورت است که می توانیم توقع داشته باشیم با خودمان نیز همان گونه رفتار شود. برای داشتن چنین نگرشی، باید الگوهای فکری منفی و توهمی منتقل شده از جامعه را در خود تشخیص داده و از آنها رها شویم.